شما دیده این بخش خبری رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا اجازه داد تا ارتش این کشور در افغانستان فعالیت بیشتری داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل حذف نام عربستان از فهرست ناقضان کودک را تصمیمی دردناک خواند. و ده ها هزار تن در پاریس به استقبال مسابقات جام ملت‌های اروپا رفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با افزایش فعالیت نیروهای مسلح این کشور برای همراهی با نیروهای نظامی افغان در نبردها علیه طالبان موافقت کرده است. خبرگزاری‌های رویترز و آسوسییتد پرس به نقل از مقام‌هایی در وزارت دفاع آمریکا گزارش دادند که بر اساس این تصمیم ارتش آمریکا مجاز خواهد شد استفاده بیشتری از قدرت هوایی خود داشته باشد. جان نیکلسون فرمانده نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان خواهد توانست سربازان را برای همراهی نیروهای متعارف ارتش افغانستان به میدان بفرستد. تاکنون ارتش ایالات متحده تنها نیروهای ویژه ارتش افغانستان را در نبردها همراهی و حمایت می‌کرد. دبیر کل سازمان ملل میگوید حذف نام عربستان سعودی از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک تصمیمی دشوار و دردناک بوده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته گفت عربستان تهدید کرده بود اگر نامش از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک حذف نشود کمک‌های مالیش به این سازمان را قطع می‌کند و به گفته او این کمک‌ها برای کودکان فلسطین، سودان جنوبی، یمن و سوریه ضروری است. با این حال عبدالله المعلمی سفیر عربستان در سازمان ملل استفاده از تهدید و فشار را تکذیب کرد و گفت ما فقط گفتیم اگر با ائتلاف به طور غیر منصفانه برخورد شود روابطمان با سازمان ملل دچار تغییر خواهد شد. سازمان ملل روز دوشنبه نام ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان را به خاطر کشته شدن صدها کودک در یمن در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک قرار داده بود. ده ها هزار تن در پاریس به استقبال مسابقات جام ملت‌های اروپا رفتند. بنابر گزارش‌ها شماره کسانی که روز گذشته در جشنواره موسیقی در کنار برج ایفل شرکت کردند بیش از 80 هزار تن بود. از سوی دیگر در حالی که مسابقات جام ملت‌های اروپا یورو 2016 قرار است از امروز در فرانسه آغاز شود، اعتصاب‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. اعتصاب‌ها در اعتراض به تصمیم دولت برای اصلاح قانون کار این کشور صورت می‌گیرد و با پیوستن کارگران مسئول حمل زباله به اعتصاب، کیسه‌های زباله در برخی از خیابان‌های پاریس انباشته شده است. حدود 90 هزار مأمور پلیس برای تأمین امنیت این مسابقات بسیج شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما از نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. آقای اوباما روز گذشته در پیامی ویدیویی با تاکید بر اینکه بی‌صبرانه منتظر همراهی با خانم کلینتون در کارزار انتخاباتی اوست گفت گمان نمی‌کند کسی به اندازه هیلاری کلینتون صلاحیت احراز این سمت را داشته باشد. پیام باراک اوباما یک روز پس از آن منتشر شد که نامزدی هیلاری کلینتون در حزب دموکرات قطعی شد و او به حد نصاب لازم در رقابت‌های درون حزبی دست یافت. کاروان کمک‌های غذایی و دارویی سازمان ملل روز پنجشنبه وارد داریا در نزدیکی پایتخت سوریه شد. به گفته تمام مهرز، رئیس کمیته هلال احمر در سوریه، این کاروان شامل 9 کامیون آذوقه و دارو و شامگاه پنجشنبه وارد داریا شد و برای یک ماه کافی است. داریا که در جنوب دمشق واقع شده، از سال 2012 در کنترل مخالفان حکومت سوریه است و برآورد می‌شود حدود 8000 تن در آن ساکن باشند. بنابر گزارش‌ها دولت سوریه سرانجام با ارسال کمک‌های سازمان ملل به 19 منطقه تحت محاصره در این کشور موافقت کرده است. خبرهای و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما هم می‌تونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهی شما سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده اسدی هستم. مسئولان سازمان محیط زیست میگن برای حفاظت از طبیعت باید به عقبه مذهبی و اخلاقی و دینی در کشور پرداخت.
محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم.
بسیاری از این مسائل محیط زیست رو میتوان از فقر فرانس آورد و باز طبیعتا برای همه جامعه کافی نیست، برای بخشی از جامعه کاملا بیفایده است.
یک خانه، یک زمین.
شرایط تالاب‌ها، رودها، آلودگی آب و هوا و خاک و مشکلات زیست محیطی امروز ایران به جایی رسیده که در نماز جمعه تهران درباره آنها هشدار داده میشه.
متأسفانه الان وضع و حال محیط زیست ما خوب نیست.
محمد حالی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، جمعه پیش پشت تریبون نماز جمعه تهران قرار گرفت و دست به دامان حدیث ها و روایت ها و تکلیف هایی شد که در اسلام درباره حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست آمده.
عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیه هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما وضعیت محیط زیستمون در کشورمون وضعیت مناسبی نباشه.
اونچه که به گفته این مقام مسئول در عقبه مذهبی بسیاری از ایرانی ها وجود داره، از دید دین پژوهان احترام به زندگی و جان هر موجود زنده دیگه ای هست که نباید به دست انسان نابود بشه. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب گفتگوی بین ادیان برای اصول اخلاقی محیط زیست در فرانسه، به اصلی اشاره میکنه که اسلام در این زمینه بر اون تاکید داره. اینکه انسان‌ها بر اساس تعالیم دین اسلام امین، نگهدار و نگهبان طبیعت هستند.
جزیره‌های مذهبی اون جهان در اختیار ما امانتی است برای نسل‌های دیگری است. ما حق استثمار و بهره‌وری صدم رساننده به این جهان رو نداریم. در استفاده از اینها اولین نکته که هست، این استفاده نباید منجر به نابودی اونها بشه.
بسیاری از ما مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌هایی رو دیدیم که از ثواب و گناه مرتبط با آزار یا کمک به حیوانات گفتند. این روایت‌ها از حدیث‌هایی سرچشمه می‌گرفتند که دینداران و مسلمان‌ها آرام آرام پذیرفته بودند و در زندگی اون اصول رو رعایت می‌کردند. اما این روایت‌ها و قصه‌ها درست یا غلط؟ کجای دین اسلام ایستادند؟ اسلام تا چه حد طرفدار حمایت از حیوانات هست و چطوره که حالا بعضی مسئولان میگن باید به همون دوره ها برگشت؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی که در مورد رابطه اسلام و محیط زیست پژوهش کرده.
نگاهی که اسلام داشته از همون ابتدا به حیوانات نگاه محبت‌آمیزی بود. ما در روایتی داریم گوسفندی رو در نزد گوسفند دیگری نباید سر برید، در حالی که اون گوسفند داره به هم نوع خودش که سر بریده میشه نگاه کنه. یا قبل از ذبح کردن به او آب نوشانید، یا چاقو و کاردی که ذبح میشه حیوان باید حتما تیز باشه، مکروه اگر اون کارد تیز نباشه. در روایت داریم که یک فردی به عذاب دوزخ مبتلا میشه به خاطر اینکه گربه ای رو شکنجه داده و گرسنگی داده، و فرد دیگری از عذاب دوزخ رهانیده میشه به خاطر اینکه گربه ای که در چاله افتاده بوده یک روزی او رو نجات داده. جالبه که در کتب فقهی کسی که حیوانی دارد اگر او رو گرسنگی میدهد، به او خوراک کافی نمیدهد، حاکم شهر یعنی دادگاه یعنی دولت میتواند او فرد رو مجبور کنه که با حیوان خویش خوشرفتاری کنه. یعنی به گونه مدعی العموم میتواند مدعی العموم حیوانات هم بشود. در فقه و در شریعت بسیاری از این دستورات جنبه بهداشتی داشت که سگها در زندگی انسانها لول نخورند، یعنی سگ در همون ظرفی غذا میخورد که بچه در همون ظرف غذا میخورد. اینجا بود که بعضی از اموری که حتی به صورت نجس و پاکی و به صورت فاصله گرفتنها مطرح شد، بیشتر جنبه بهداشتی و رعایت نظافت بود که خواستند مسلمانان این مسائل رو رعایت کنند.
در بعضی از تعالیم اسلامی بریدن و نابود کردن درختان به شدت نکوهش شده. حتی توی بعضی از حدیث ها ذکر شده نابود کننده های درختانی که میوه و ثمره دارند عذاب خواهند شد. حسن فرشتیان، نویسنده و پژوهشگر دینی در پاریس، در مورد مصداق های مرتبط با آموزه های دینی که روزگاری در ایران مرسوم تر هم بوده میگه.
ما در روایاتی داریم که ادرار کردن در زیر درختان در کنار نهال درختان جایز نیست، به دلیل اینکه صدمه تونده میشه یا اینکه شب در زیر درخت نخوابید، اون رابطه ما که این رابطه بدبستانی که اکسیژن و کربن بین ما و درخت ایجاد میکنه، اینها به زبان دیگری گفته شده. بیشترین آداب رو شاید ما در باب جنگ ببینیم که در اون زمان در جنگ ها رسم بود که یک هجوم همه جانبه که میبردن همه رو نابود میکردن، یعنی چشمه ها رو نابود میکردن، نخل ها رو میزدن، هیچ چیزی باقی نمیموند. اما اسلام همین جنگ ها رو به صورتی قوانینی رو وضع میکنه از قبیل اینکه حق ندارید در جنگ به درختان آسیب برسونید، مزارع رو آتش بزنید، چشمه ها رو از بین ببرید، نهر ها رو از بین ببرید. همه حکایت از این داره که شما حتی در جنگ هم باید با طبیعت مدارا کنید.
اساسا جایگاه محیط زیست و طبیعت در ادیان کجاست؟ آیا با وجود مصداقهایی که در آیین بودا در بین هندی ها رواج داره و رابطه معتقدان با آیین بودا با طبیعت و حیوانات یا آنچه که از زرتشت برداشت میشه، دیندارها میتونن دوستداران محیط زیست هم باشند؟ آنطور که ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و مدرس پیشین محیط زیست در مقطع دبیرستان در هلند میگه، طبیعت در ادیان مختلف دنیا حامل پیام مقدسی هست.
محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم، ولی اونطور که دیانت در دنیا تغییر کرده، یعنی اصالتش از بین رفته به خاطر اعمال و افکار و خرافات و اینا که در دین وارد کردن، این موضوع محو شده. و اینه که محیط زیست اشکال بزرگی که مردم از یک طرف به خصوص در غرب از دیانت که منصرف شدند هیچی به ماده پرستی پرداختن، یعنی صحبت بهشت و جهنم و مسجد و کلیسا و این چیزا نیست. دین یعنی همین که ما ارتباط عجیبی داریم با همه عالم وجود، یعنی که وقتی که من بدونم خود من و سایر چیزها خلق شده هستن به اون خدایی که من میشناسم، این ارتباط رو میبینم. اینشتین که میگه از جمله که اگر ما واقف بشیم به این همبستگی عالم وجود، به همه چی مهربون و به همه چی محبت داریم.
به گفته ضیاءالله ریحانی، پژوهشگر دین و فلسفه در هلند، جایی که ممکنه دین بتونه به کمک محیط زیست بیاد همون جایی هست که در سالهای گذشته به شدت زخمی شده.
اشکال اصلی آلودگی عالم زیست و خرابی که در دنیا به وجود آورده طمع انسانه، طمع روزانه ما، برای اینکه ما فراموش کردیم که ما جزء طبیعتیم، باید به این ارتباط با طبیعت طوری رفتار کنیم که با طبیعت هماهنگی داشته باشیم. ما مثل درختی میمونیم که ریشه هامون تو طبیعته و این رو فراموش میکنیم. با عالم طبیعت هم ما مقروزیم، چون که هر چی داریم برای زندگی اینجا از زمین میاد و این که ما متوجه نیستیم به خاطر اینه که همش فکر خودمونی. کارخونه هایی که در دنیا ساخته میشه، این دودهایی که به هوا میره و هوا رو سم کرده، جنگل هایی که از بین میره به خاطر اینکه میخوایم تبدیلش کنیم به زمین های کشاورزی برای اینکه ما میخوایم تغذیه کنیم، آبهایی که کثیف میکنیم، تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی میکنیم.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگن تا زمانی که مشارکت مردم وجود نداشته باشه و از برنامه‌های دولت هم حمایتی نشه، برنامه‌ها موفق نخواهند بود. اما یا شرایط اعتقادی، دینی و مذهبی در ایران در حال حاضر طوری هست که بشه از راه قواعد و تعالیم دینی به مردم دوستی با محیط زیست را آموخت؟ اونطور که حسن فرشتیان، دین پژوه، میگه این روش غیر ممکن نیست.
من فکر میکنم برای بخشی از جامعه بازخوانی این دست ها میتونه مفید باشه، در حالی که خود جامعه مدنی ایران بدون نگاه مذهبی که بسا وارد این مقوله میشه که امریز خوب، ولی هیچ منافاتی نداره که با نگاه مذهبی هم ما به این نگاه بکنیم و ممکنه در ابتدا در بین بخش مقاومت هایی ایجاد بشه، تمایلی نداشته باشن این حرف ها رو از زبان مذهب بشنون.
اما به گفته ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و عرفان پژوه در هلند، این روش ممکنه در ایران جوابگو نباشه.
به نظر من در ایران اگر آدم بخواد حقیقتا مردم رو آگاه کنه، بس بیشتر عقلانی و احساساتی با مردم صحبت کنه، هر دو. و البته به نظر من کلماتی مثل شریعه و فقه و اینجور چیزها برای الان ایران باعث میشه که مردم به آموزه هایی که دیانت میده اهمیت نمیدن، چون که اونا رو به این صورت نمیبینن.